السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما أنعم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. الصلاة والسلام على من بالحلم والجود والكرم زين الركن والمقام والزمزم أشرف بول آدم حبيب إله العالم أبي القاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما مولانا وصاحبنا حجة ابن الحسن المهدي روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. إن شاء الله خداي سبحان طاعات وعبادات وأعمال همه مؤمنين مؤمنات در هر جای عالم که هستن، خصوصا این جمع حاضر، به احسن وجه قبول بفرماد. یکی از موضوعاتی که در همه ادیان مطرح هست بحث بهشت و جهنم هست. بخش زیادی از آیات قرآن هم به موضوع بهشت و جهنم اختصاص پیدا کرده و اساسا پیامبران با دو اهرم بشارت به بهشت و انذار نسبت به جهنم مردم رو هدایت کردن، تشویق میکردن عمل صالح انجام بدن تا شایستگی برای ورود به بهشت پیدا بکنن و مردم رو میترساندن، انذار میدادن از اینکه کار بد و کار خلاف شریعت انجام ندن چون سرانجامش جهنم هست. من امشب میخوام یه سری آیاتی رو بخونم که خدای سبحان در این آیات بهشت رو توصیف میکنه. البته یک کسی رفته بود بالای منبر گفته بود جهنم رو میرید میبینید، بهشت رو براتون تعریف میکنم. ما میگیم نه، این بهشتی که انشاءالله میخوایم بریم ببینیم، میخوایم ببینیم چجور جاییست که خداوند میفرماد یک ماه شما روزه بگیرید، یک عمر نماز بخونید، حج انجام بدید، خمس بدید، زکات بدید، گوشت حلال بخورید، این اون. خداوند نتیجهش رو میخواد چه چیزی به ما بده، چه چیزی برای ما در نظر گرفته. اینقدر این آیات زیبا هست و اینقدر خدای سبحان بهش رو زیبا توصیف کرده که اصلا اگر جهنمی هم نباشه انسان با شنیدن این آیات شوق پیدا میکنه و تحریک میشه که همش عمل صالح انجام بده. بحث رو با این آیه 72 از سوره مبارکه توبه آغاز میکنم. خدای سبحان میفرماید وعد الله المؤمنین والمؤمنات. خدا وعده داد به مؤمنین و به مؤمنات، زن و مرد مؤمنه. زن مؤمنه و مرد مؤمن چی وعده داده؟ جنات تجری من تحت هل انهار، باغهایی که زیر اینها نهرها جاریست. خالدین فیها، اینجور نیست که فقط برن ببینن و برگردن، اصلا مال خودشون هست و تا ابد در این باغها به سر خواهند بود، جاودانه خواهند شد در اینها. و مساکن طیبت فی جنات عدن، و از طرف دیگه مسکنهایی که در جنت العدن است خدا به اینها وعده میده. حالا این جنت العدن بعضی میگن همه جای بهش یکی است، خداوند اسمهای مختلفی رو برای بهش ذکر کرده. بعضی میگن نه، هر کدوم از اینها یک لول و یک سطح بهش رو میرسونه. وقتی میفرماد جنات عدن یعنی اون بالاترین جای بهش جنت العدن است. میفرماد و مساکن طیبه، مسکنهای طیب اینها در جنت العدن هست. و رضوان من الله اکبر، از همه اینها رضایت خدا بالاتر از این هاست. یعنی چی؟ یعنی که لذتهای بهش در یک تقسیم به دو قسمت تقسیم میشن. یک قسمت لذتهای مادی است، باغ است و هر شود که رودخانه هست و درخت هست و خوردنی ها و نمیدونم نوشیدنی ها و انواع میوه ها و لباس های زیبا. یک بخشش اون لذت‌های معنوی هست. خدای سبحان در این آیه به دو لذت و نعمت بهش اشاره می‌کنه. هم بخش مادیش که میفرماید جنات تجری من تحت الانهار و مساکن طیبه فی جنات عدن، هم بخش لذت های معنویش که اونم یه عالمی داره واقعا. لذت های معنوی بهش خیلی زیباست. میفرماد پس در بهش دو تا لذت انسان داره، یه لذت مادی داره که ما باهاش معنوس هستیم تو این عالم، و یه لذت معنوی داره که خدای سبحان در این آیه میفرماید که این چیه؟ رضوان من الله، رضایت الهیه. یعنی شما با دلخوشی به تعبیری میرید. دیدی گاهی وقت انسان میره خانه کسی غذا میخوره، ولی از این لب و لوچه به تعبیری صاحب خانه میفهمه که خیلی خوشش نمیاد، همچی سختش بوده، این غذا برای آدم زهر مار میشه. اما یه وقت میبینی اینقدر صاحب خانه اهل تعارف هست و خوشحال هست از اینکه امروز شما رفتی، این غذا برای انسان لذتش صد چندان میشه ولو ظاهری نداشته باشه. خدا میفرماد ما این لذت‌های مادی که به شما میدیم اینها به کنار، رضوان من الله اکبر، بالاتر از این مادیات رضوان الهی هستی. صلوات بفرستیم. اساسا اگر انسان موضوع بهشت رو بخواسته باشه مطرح کنه، من فکر میکنم یک ماه رمضان یه 30 روز میخواد انسان بهشتی که قرآن توصیف کرده رو فقط این آیات رو ترجمه کنه. چون خدای سبحان در بهشت وقتی از جنت میگه، از باغ و بوستان میگه، یک وقتی انواع رودخانه ها میگه در قرآن جاریه، یک وقتی انواع میوه ها میفرما توصیف میکنه، وقتی انواع درختانی که در بهشت هست میاد توصیف میکنه، یه بخشی از آیات قرآن مال لباسهای بهشتی است، یه بخشی مال ظروف بهشتی است، از چه ظرفی اینا استفاده میشه در بهشت، یه بخشی از قرآن مال انواع خانه هایی هست که در بهشت است، یه بخشش مال زنان و مردان بهشتی است، چون زنان و مردان بهشتی با عملشون ساخته میشن، هر چی عملش بهتر اون زیباتر هست، و خلاصه بخش‌های مختلفی خصوصاً وارد بخش معنوی، لذت‌های معنوی بهشت میشه. آیات خیلی زیبایی داره، چون پایان ماه رمضان است و به تعبیری مؤمنان آماده گرفتن جایزه هستن از خدای سبحان، و تو این شبها خیلی وارد شده که انسان دعا بکنه، دعای نجات از آتش جهنم، دعای ورود به بهشت. اللهم اجعلنا من مرحومین فی هذا الشهر ولا تجعلنا من المحرومین فی هذا الشهر. این جزء دعاهایی که برای این 2-3 روز باقی مانده است. لذا از خدا بخوایم که خدایا ما رو وارد بهشتت کن، ما اینو میخوایم. چون تو اون بهشت هم رضایت الهی هست، هم اون مادیاتی که خداوند میاد توضیح میده. آیه 5 سوره مبارکه محمد صلی الله علیه، خداوند یه تصویر کلی از بهش رو ارائه میده. توجه بفرمایید، بفرماد مثل الجنت التي وعد المتقون، مثال اون بهشتی که خداوند به آدمهای پرهیزگار، آدمهایی که اهل حلال و حرام بودن تو دنیا وعده میده، مثال مثل چیه؟ بفرماد فیها انهارون، نهرهای مختلفی تو این هست، من ماء غیر آسن، نهرهایی که بعضیاش از آبهایی است که این آبها فاسد نمیشن، چون آب اگر بعد از یه مدتی راکت باشه توی عالم ماده که به تعبیر عالم شدن هست، همه چی تغییر پیدا میکنه، بفرماید تو بهش اینجوری نیست، این نهرها آبش جاری است و هیچ وقت خراب نمیشه، راکت آبش عرشبت که کدر نمیشه. و انهار من لبن لم یتغیر، نمیفرماد نهرن یه نهر هست، بفرماد یه تعدادی نهرهای زیادی از آب به اون توصیف، یه تعداد زیادی هم نهر هست، من لبن لم یتغیر طعمه، شیری که طعمش تغییر پیدا نمی کنه. و انهار من خمر، و نهرهای زیادی هم هست که اینا از شراب هست، اما شرابی که لذتن للشاربین، که اینها باعث عرشبت که لذت بخش هست برای کسایی که توفیق دارن از این شراب بنوشن. و انهار من عسل مصفا، نهرهای زیادی هم از عسل ناب، عسل پاک، عسل، چند تا نهر شد، نهرهای آب، نهرهای شیر، نهرهای خمر، نهرهای عرض شود که عسل و لهم فیها من کل الثمرات، اصلا نفرس، هر چه بخوایی درش هست، هر نوع میوه‌ای که شما فرض کنی در این بهش وجود داره. و مغفرت من رب بهم، مهم این است که خداوند اونها رو بخشیده. حالا دیدم بعضی مفسرین مغفرت من رب بهم رو اینجوری گفتن که انسان ها وقتی یاد گذشتهشون میاد که در پیشگاه خدا اساءه ادب کردن، گناه کردن، ناراحت میشن. دیدی یه کسی به انسان خیلی لطف میکنه، بعد انسان یادش میاد که ای بابا من به یه آدم بد کردم، خود انسان ناراحت میشه. فعلا مغفرت من رب بهم یعنی خداوند اصلا یادشون نمیاره گذشته اینها رو، گناه اینها که باعث ناراحتی اینها بشه. بعد میفرماید که آیا این آدم مساویست با کسی که خالدون فی النار، داره همیشه میره تو آتش جهنم، و سقو من ما فسقو ما ان حمیما فقدت امعاءهم، این کسی که تمام این دل و رودش به تعبیر قطع میشه از بس که این آب عرشبت که آب بدی هست، آب جوشانی هست. خدای سبحان در سوره زمر نحوه ورود بهشتی ها رو به بهشت باز میاد توصیف میکنه، حالا اینو بعدا میخونم. یا مثلا در عرشبت زبان بهشتی میگه، میگه این بهشتی ها وقتی میرسن به هم، همه به هم سلام میکنن، دعواهم فیها سبحانک اللهم. میفرما دعای مؤمنان اینه که خدای تو منزه هستی، تو پاک هستی، و تحییتهم فیها سلام، تحییت اونها سلام هست. به قول یکی از نویسنده ها تعبیر قشنگی داره، میفرما این سلام یادگار آدم ابوالبشر هست از بهشت. اون چند روزی که تو بهش بود یه یادگاری آورد، ولی ما سلام بلد نبودیم، کلاهشون بر می داشتن، احترام می داشتن به هم دیگه. میگه این سلام یادگار حضرت آدم ابوالبشره. حالا ما اینجا به هم دیگه سلام میکنیم تا زبان بهشتی ها رو یاد بگیریم، داریم تمرین میکنیم موقعی که انشالله بریم بهش با زبان بهشتی ها با هم دیگه سخن بگیم. به هر حال و گذشته از اینها خدا سبحان می‌فرماد آدم‌های بهشتی اینجوری نیست که مثل همه جایگاهشون، یه کسی خیلی کار خوب انجام داده، یه کسی کار خوب انجام داده، اما نه اونقدر مثلا فقط در حد واجبات و محرمات بوده. می‌فرماد جایگاه این آدم‌ها هم متفاوته. و من یأتیه مؤمنن، اگر کسی بتونه با ایمان بیاد، این یعنی چی؟ چند جای قرآن این هست، من یأتیه مؤمنن، یعنی گاهی وقت آدم مؤمن هست اما ایمانش رو تو آخر عمر حفظ نمیکنه، اولش خوبه آخرش خرابه، عمل صالح انجام میده آلوده میکنه این عمل صالح، بعدا با ریا، بعد این عمل صالح که آلوده شد دیگه تو همین زمین میمونه، این دیگه نمیتونه عمر خودش رو ببره، جنس خالص اونجا میخرن. میفرماد اگر کسی بتونه این ایمانش رو حفظ بکنه و بیاره، قد عمل الصالحات، ایمان و عمل صالحش رو بتونه پیش پروردگار بره، فاولائک لهم الدرجات الاولى، اینها دارای مراتب بالا و منازل بالاتر هستند، یعنی خانه‌شو به تعبیر تو بالا شهر بهشت میدن. جاها فرق داره، نمیدونم این جاهایی که ارتشی ها هستن، یه جا کروبانا هستن، یه جا مثلا اونهایی که سروان هستن، یه جایی که سردارا هستن، جاها فرق میکنه، یعنی مناطق اینها تو مناطق مسکونی فرق میکنه. حالا شاید این آیه میخواد بگه بهشتی ها هم سطحشون فرق داره، عملشون متفاوت بود، یه کسی بیشتر زحمت کشیده کمی، یه کسی کمتر زحمت کشیده برای خدا. به هر حال یه بخش دیگری از آیات میخوام یه توصیف کلی بکنم، اینا هر آیه خودش تفسیر داره، میخوام یه دورنمایی از بهشت تو ذهنمون بیاد. میفرماد فیه ما عینان نواختان، تو این بهشت خدای سبحان، در اون باغهایی که خدای سبحان میفرماد، تو اینا عینان نواختان، چشمه هایی هستن که این قلقل میکنن، میجوشن همینجور. یه چشمه وقتی قلقل، آدم دوست داره که هی بره این آب رو بنوشه ولو تشنه نباشه. یا مثلا در عرشبت که آیات قرآن داره، در سوره انسان داره که خداوند چشمه ها هم براشون اسم گذاشته، چشمه های بهشتی طعمه هاش مختلف هستن، با طعمه های مختلف، با اسم های مختلف. میفرماد ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، اینها از جامی می نوشنن، ابرار نیکان، که طعم این جام هایی که می نوشن چه طعم کافور هست. عینا یشرب بها عباد الله یفجرونها تفجیرا، بندگان خدا هم از این چشمه هایی می نوشن که یفجرونها تفجیرا، این جوشش داره این چشمه ها. بعد میفرماد ان الابرار لفی نعیم، ابرار غرق در نعمت، لفی نعیم یعنی غرق در نعمت هستند. چه نعمت ها؟ علی الارائک ینظرون، روی اون تخت های مجلل بهشتی نشستن، الان با هم دیگه نگاه میکنه. یه انسان وقتی که کارها رو انجام داده میخواد الان رفع خستگی کنه، میره توی پارکی میشینه، روی یک مثلا تختی میشینه، روبروی هم حالا میشینن صحبت میکنن، تازه گعده میکنن. یک از لذت های این دنیاست دیگه. انسان وارد یه باقی که میشینه، دوست داره یه انسانی داشته باشه که همسخنش باشه، درک بکنن هم دیگه، راحت با هم صحبت بکنن. فرماد علل ارائک یندرون، در اون تخت های مجلل بهشتی میشینن، به هم دیگه نگاه میکنن. تعرف و فی وجوههم نظره نعیم، از این صورت هاشون میزان رضایت اونها رو میتونید که چقدر شاد هستن، یعنی شادی توی صورتشون موج میزنه. خب چرا شادم نباشن بعد از یه عمری بالاخره وارد خدا وارد بهشتشون کرده با این توصیف. زمین فرمود از صورتهای اینها میزان رضایتمندی و دلخوشی اینها رو شما میبینیم. بعد میفرماید یسقون من رحیق مختوم، اینها کسانی هستند که از شراب زلال و خالصی به اینها داده میشه، به اونها مینوشانن، یعنی نمیره گویا سر اون خمره شراب یا سر اون نهر شراب بیاره، براشون میارن. یسقونه، به اونها مینوشانند. بعد میفرماید ختامه هم مسکن، این شراب یک ختام داره، یک مهر داره که مهر این، یعنی اون چیزی که قفل شده، بسته شده، بسته بندی است به تعبیری، این ختامش چیه؟ از مسک هست، از عرشبت که مشک هست حالا به تعبیر ما. بعد میفرماید فلیتنافس المتنافسی ذالکه فلیتنافس المتنافسون، بهشتی ها با هم مسابقه میدن برای رسیدن به بعضی از نعمت ها. و مزاجهو من تسنیم، مزه این شراب از تسنیم هست که اینن یشرب به حل مقربون، که این مال چیه؟ مال مقربون هست. اونجا از کافور بود، اینجا از تسنیم خدای سبحان سخن میگه. و بعد میفرماید و یسقون فیها کأسا کان مزاجها زنجبیلا، بعضی از جامهای شراب که میارن برای بهشتی ها، این طعمش فرق، طعمش از زنجبیله. اسم این چیه؟ میفرماید این از چشمه ای میاد این شراب که فیها تسمى سلسبیلا، اسم این چشمه چشمه سلسبیله، یعنی هر جامی که میارن برای بهشتی ها از یه چشمه، یه هر چشمه هم خودش یک اسم داره. یک صلوات بفرستیم. یه بخش دیگری از آیات قرآن آیاتی است که پیرامون خوراک ها و نوشیدنی های اهل بهشت است. ببینید اصلا آدم ها، این جمله من تو پرانتز داشته باشین، آدم ها تو این دنیا لذتشون به چیه؟ یه بخش لذت های ما همین نوشیدنی هاست، میوه هاست، غذا هاست. یه بخش لذت ما باغ است، خانه خوب است، امکانات خوب است. خدا میفرماد هر چی تو این دنیا هست بهتر از اونش ما به شما میدیم. زمینی که تو این دنیا مرض هست، استرس هست، نکنه انسان از دنیا بره، نکنیم مصیبت برش وارد بشه، خیر تو اونجا این چیزا نیست. هیچ گونه ناراحتی، شادی محض، شادی ناب، شادی محض هست. میفرماد و فاکهت مما یتخیرون، هر نوع میوه‌ای که شما بخواسته باشید در بهشت هست. این در سوره واقعه میفرماید. بعد میفرماید گذشته از اینها یطاف علیهم بصحاف من ذهب و اکواب و فیها ما تشتهی الانفس و تلب الاعیان. این غلام های بهشتی که بسیار زیبارو هستن، جامعه ها دستشونه، دور بهشتی ها میگردن، دائما داره ازت پذیرایی میکنه به تعبیر، منتظره که شما یه چیزی اراده کنی. و اون جامعه ها خودش، اون کاسه ها من ذهبن، اینها از چیه؟ از ذهب هست، از طلا هست. و اکوابن و فیها ما تشتهیه الانفس، میفهمی این جامعه های زرین رو به گردش انداختن، دور شما میگردن. و فیها ما تشتهیه الانفس، هر چیزی که اشتها کنی، نفست بخواسته باشه، هر چیزی که دلت بخواد اشتها کنی درش هست. و تلق الاعیان، چون گاهی وقت لذت ها با دیدن، گاهی وقت با چشیدن به تعبیری. میفرماد بعضی لذت ها، هر چیزی که لذت چشم هست میتونی ببینی، یا هر چیزی که دوست داری بنوشی یا بخوری باز هست. و انتم فیها خالدون، بالاتر از این که تایم نداری، لیمیتی نداری به تعبیری که حالا 2 سال هستی، 5 سال هستی، از الان دلهوره داشته باش که ای بابا 4 روز دیگه باید از اینجا بریم. میفرماد نه، انتم فیها خالدون، شما تو این بهش جاودانه هستید، برای همیشه هستید. یه صلوات دیگه بفرستید. یه یه بخش دیگری از بهشت توصیف زنان بهشتی است. اینم از عرشبت که زیبایی های بهشت است که پیامبر خدا اگر اصحاب رو تشویق میکرد به اعمال صالح یا کسایی که میرفتن عرشبت که شهادت طلب بودن دعوا میکردن سر شهادت، اگر شهید نمیشدن ناراحت میشدن، مثل امیر المؤمنین توی احد شهید نشد، آمد گله کرد به پیغمبر که ای پیغمبر اگر من آدم خوبی نبودم که شهید نشدم، مسابقه میدادن سر شهادت. یک بخشش به خاطر اینکه ایمان داشتن به این آیات، یعنی ایمان داشتن به این آیاتی که بابا انسان که از دنیا بره انا الیه راجعون، ما به سوی خدا برمیگردیم، ما به سوی خاک بر نمیگردیم. چرا؟ چون ما مال خداییم، خدا مالک ماست. مالک وقتی خداست مملوک کجا میره؟ الیه راجعون. اشتباه ما اینه که انسان از دنیا میره میره دفن میشه. انسان دفن نمیشه، انسان تازه جاودانه میشه. ما به سوی خدا برمیگردیم، به سوی خاک بر نمیگردیم. لذا اینجا میفرماید که جنات و عدن، اون جنات عدن که بعضی میگن بالاترین جای بهشت هست، یدخلونها، خودشون وارد این بهشت میشن. و من صلح من آبائهم، هر کدام از اجدادشون که شایستگی و لیاقت داشته باشن هم وارد این بهشت میشن. و من و ازواجهم، همسرانشون هم که شایستگی دارن برای ورود بهشت، اونها هم با اینها در یک جای بهشت مسکن میگیرن. و ذریاتهم، و نسل اینها، یعنی گاهی وقت انسان میبینه یک نسل اینها وارد بهش میشن، از جد گرفته تا فرزندان و همسر تا ذریه اینها همه وارد بهش میشن. حالا اینجا ببینید، یعنی اینجور نیست که حورالعینی که نصیب مثلا مردها میشه در بهش همیشه یک کسی متفاوت باشه. میفرماد اگر همسرانشون صالح باشه خداوند از همون همسران به اونها میده، اما اون دیگه با قیافه امروز نیست که حالا کسی مناقشه بکنه به تعبیری. نه، اصلا قیافه اونها عمل صالح اونهاست که اونها رو میسازه. اینقدر عمل صالحشون خوب بوده که نورانی شدن و زیباتر از حورالعین بهشتی شدن. لذا خداوند به خاطر اینکه به اینها لطف بیشتری بکنه از همون همسرانی که در دنیا داشتن اما با صورت بهشتی به تعبیری با اون ویژگی های بهشتی به اونها میده. هم و ازواجهم فی ظلال علی الارائک متکئون، میگه اینها و همسرانشون در زیر سایه های کشیده، فی ظلال علی الارائک متکئون، برای تخت های بهشتی قدم زد، تکیه زدن در بهشت. این یه بخشی از زیبایی های بهشت است. ادخل الجنه انتم و ازواجکم تهبرون، در یه جای دیگه قرآن در سوره زخرف میفرماد خودتون و همسرانتون وارد بهشت باشید و شادکام و مکرم و محترم خواهید. تهبرون یعنی خیلی با احترام و عزت وارد بهشت بشید. لذا انسان اگر خدای سبحان در قرآن میفرماید قو انفسکم و اهلیکم، هم مواظب ایمان خودتون باشید، هم مواظب خانوادتون باشید، از اون طرف اگر تو امروز زحمت کشیدی تو بهشت هم با هم خواهید تو. اون وقت شما یه نسل سالم و صالح تربیت خواهید کرد. قرآن میفرماد خذو زینتکم عند کل مسجد، زینتتون رو بیارید همراهتون داخل مسجد. زینت چیه؟ المال و البنون زینت الحیات الدنیا، قرآن میفرماد. یکی مال، یکی بنون، فرزندانتون همراه خودتون بیارید توی مسجد. میراث آدم مؤمن همین ایمانشه، همین عمل صالحشه که باید منتقل بشه به بچهش. همین مسجد اومدن، همین نماز جمعه و جماعت اومدن، اینها میراث آدم مؤمنه، باید بچه‌ها بیاره که بعداً اونها هم از این ارث، همه ارث که پول و زر و این جور چیزا نیست که. حالا با همه اینها خدا میفرماد فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین، اینقدر بهش زیباست که هیچ کسی نمیتونه بفهمه که خداوند چه چیزی براشون در نظر، چه سورپرایزی به تعبیری. ما فلا تعلم نفسان، یعنی شما نمیدونید بفهمید چه چیزی خدا براتون، چه چشم روشنی، من قرة اعین، چه چشم روشنی که چشمتون برق میزنه وقتی او رو ببینید. چون مغز ما محدوده. استاد ما میفرمود که این که خداوند آمده بحث باغ و بهشت اینا کرده چون ما با این ادبیات آشنا هستیم. اگه خداوند بالاتر از این میگفت ما نمیفهمیدیم یعنی چی. ما نمیدونم، ما عادت داریم، ما بریم باغ بهمون خوش میگذره، ما بریم سر رودخانه بهمون خوش میگذره، ما مثلا این نوشیدنی ها به ما بدن به ما خوش میگذره، میوه ها بخوریم خوش میگذره به ما. خدا با همین ها آمده ما که ما بفهمیم، ولی حقیقت اینه که شاید اینا خیلی بالاتر از این باشه. از این آیه استفاده میشه، مثل همون بچه است که بچه مزه بعضی چیزا رو نمیدونه، میگه مزه سیگار چیه، چی بهش بگه؟ میگه مثل این آب نباته که دستته، چون بیشتر از آب نبات نمیتونه درک بکنه. ما هم در حد باغ و بوستان و گوشت و اینها خداوند میفرماید که ولحم طیر مما یشتهون، اصلا همش گوشت پرنده میدم به شما بخورید تو بهشت، مما یشتهون هر نوع پرنده ای که دوست دارید شما بیاد بخورید. حالا اینجا تو این آیه 16 و 17 سوره سجده میفرماید فلا تعلم نفس ما اخفی لهم، هیچ کس نمیدونه ما چی چیزی براشون قایم کردیم. من قرة اعین، چه چشم روشنی که باورشون نمیشه وقتی ببینن. این چیه؟ جزاء به ما کار یعملون، این پاداش کاری که انجام میدادن. البته این آیه بعد از آیات پیرامون توصیه به نماز شب هست، گویا این چشم روشنی مال کیه؟ مال کسایی است که اهل نماز شب هستن، مال اونهایی که شب وقتی خوابیدن این خواب در حقیقت در اوجش قرار داره، انسان چشمهایی که گرم شده اینو تازه باز میکنه و پهلوها رو میجنبانه به تعبیر قرآن و میاد وضوع میگیره و نماز شب میخونه. میگه کسی که اینقدر معرفت داشته باشه نسبت به خدا و این همه عشق به خدا داشته باشه، این آدم ما یه چیز ویژه‌ای بهش میگیم، من قرة اعین، نمیگیم چیه، اما یه چیزی که وقتی میبینه برق از چشماش میپره، این تعبیر قرآن است. حالا من میخواستم یه نتیجه گیری بکنم و بخشی از یکی از خطبه های امیرالمومنین که امیرالمومنین توصیف میکنه برای بهش رو توصیف میکنه و بعد در آخرش میگه اگه براتون توصیف بکنم الان میرید تو قبرستانا کنار قبرها میخوابید تا زودتر بمیرید و به این عشوت بهشتی که توصیف کردم شما برسید. اینو دیگه میذاریم برای فردا شب، امشب دیگه خسته نمیکنم شما رو. به هر حال خدای سبحان در آیات مختلفی بهش رو توصیف میکنه و همون قدری که برای ما توصیف میکنه، انسان وقتی که میشنوه اینقدر تشویق میشه که به نظرم حتی اگر ترس از جهنم هم نباشه میارزه که انسان این عمر کوتاه رو بندگی خدا بکنه و تبعیت کنه از احکام قرآن و دستورات خدا و پیغمبر. امیدواریم که خدای سبحان پاداش روزداری این ماه همه شما عزیزان، همه مؤمنان رو ورود به بهشتش قرار بدهد. خدای پروردگار ما رو از آزاد شدگان از آتش جهنم قرار بده، ما و اجداد و آبا و ذریات و ازواج ما رو شایستگی ورود به بهشت عنایت بفرما، در ظهور امام زمان تعجیل عنایت بفرما. خدایا سلام ما، عرض ارادت ما به محضر مبارک امام زمان ابلاغ بفرما، ما رو از دعاهای حضرت در این شبها بهره‌مند بفرما. خدای توفیق یاری حضرت نصیب ما بفرما، اموات ما ذوی حقوق ما ببخش و بیامرز، مرزای اسلام مرزای مورد ذر شفا عنایت بفرما. خدایا قرض مقروضین دین مدیونین ادا بفرما، حوائج مشروع این جمع برآورده به خیر بفرما، علمای اسلام مراجع معظم تقریر خاصه مقام معظم رهبری از ولیات حفظ بفرما. و صل علی محمد و آل محمد.